باشه و به موقع پرداخت بشه، توجه فرمودین مشکل حده. البته ما در گذشته از صورت جلساتی که در تنظیم بازار و شورای اقتصاد تنظیم می شد مقرر بوده که شرکت پشتیبانی امور دام همیشه برای 3 ماه ذخیره در گردش داشته باشه. نهاده رو عرض میکنم خدمتون، توجه فرمودین الان هم شرکت پشتیبانی امور دام یه مقدار زیادی قابل توجه این مرغ مازاد رو از مرغداران خریداری میکنه، ولی باز هم در این حال انقدر سواد به حضور شما که این دستوری رو که شورای اقتصاد و وزارت سمت دادن به شرکت باشه و به وزارت جهاد کشاورزی که این مقدار جوجه تولید بکنین، به نظر من این اصلا حساب شده نبوده و شاید به حضور شما که بیشترین اشکالی که ایجاد شده همین شاید دخالت های غیر کارشناسی وزارت سمت شده در رابطه با اینکه شما چه مقدار چه تعداد جوجه تولید
بکنید. بسیار خب، حالا موضوعات یکی یک تولو بدیم. ببینید مشکلات آقای قدیری اشاره میکنم معطوف به آینده است، یعنی اگر این خوراک دام نرسه دست ما من میخوام طرح سوال بکنم. اون چی که آقای قدیری میگن معطوف به آینده است، وضعیت الان که شما میفرمایید مشکل عرضه و تقاضاست. من درس کردم که صادرات رو آزاد کردن، قاعدتا این مازاد رو حالا حداقل بخشش میشد صادر بشه که جوجه که الان ریخته شده دچار چالش نشیم. از طرف این مازاد جوجه ریزی که اتفاق افتاده، خود معاونت دام وزارت جهاد اعلام کرده که تخم مرغ های نطفه دار رو معدوم کنید، نه اینکه جوجه ها رو معدوم کنید. اونم به این شکله،
این کار به این صورتی که هر چه بعد حضور شما که رفت روی سایت ها و رفت چه بعد حضور شما که در چیز عمومی قرار گرفت در عموم رسانده شد، کار درستی نبود. توجه به همونی که تخم مرغ نطفه دار رو به صورت خوراکی رد بکنن یا اینکه اصلا تخم مرغ نطفه دار رو معدوم بکنن، اون باعث این کار و این کار نه تنها امروز، در سالهای گذشته هم این اتفاقات می افتاد. وقتی در یک کارخانه جوجه کشی و در یک واحد مرغ مادر از شاید یه بخشی از جوجهشون میموند و نمیخریدن، این کاری میکردن، خیلی آروم و به سر صدا معدومش میکردن. ولی این کاری که این دفعه انجام شد واقعا از شاید به حضور شما که مثل اینکه یک لج و لجوازی در کار بوده.
بسیار خب آقای قدیری بفرمایید، خواهش میکنم.
من دو تا نکته رو عرض بکنم آقای راسخ. نکته اول اینه که ببینید امروز همونجوری که اشاره کردم جوجه یک روزی یک کالاست، اگر تا ظهر فروش نره طبیعتاً این باید از اون چرخه مصرف خارج بشه. امروزه در تمام دنیا تو ایران هم این کار رو میکنن، میان در واقع اینها رو به پودر گوشت تبدیل میکنن و دوباره به چرخه
مصرف میشه خوراک دام دوباره.
بله میشه خوراک دام. برای اینکه اونا زنده در واقع خاک کردن و به روش غیر بهداشتی، هم از نظر دامپزشکی مورد تایید نیست، همین که طبیعتا از نظر انسانی کار کار پسندیده ای نیست، هیچ کس تایید نمیکنه. حتی اون کسی که این کار رو هم کرده و فیلم رو منتشر کرده کاره این کار رو حقیقتا و حتما تایید نمیکنه. اما این نکته رو اشاره بکنم، حالا چون صحبت های شما بود که ما خیلی وضعمون خوبه، ببینید صنعت توی ایران مثل بازار بورسه، اصلا قابل قیاس نیست، ولی خب این حال خیلی شفافه. ما اینو باید بدونیم و بپذیریم که ریسک پذیری صنعت توی به دلیل اینکه کار با موجود زنده است ریسک بالایی داره و دولت نمیتونه این رو مثلا کارخانجات فولاد یا کارخانجات سیمان ببینه. به همین دلیلی که در تمام دنیا من جمله کشورهای پیشرفته مثل امریکا همیشه حمایت‌های جدی از اینها میشه و باید هم بشه، چون بالاخره با امنیت غذایی اونها در تماسن. ببین مشکل خوراکی دام مشکل امروز نیست. من نمی‌دونم شما چرا از صحبت‌های بنده اینونه استنباط کردید. خیر، ما الان مشکل خوراکی دام ماهاست که مشکل خوراکی دام توی رابطه‌مون رو داریم، یعنی مشکل نهادهای دامی رو داریم. و خیلی هم ساده است، اگه برای زبنده اعتماد نداری دوربینتون یا خبرنگارتون بره از این مرغداری‌هایی که تو کشور هستن، چه مرغداری کوچیک چه مرغداری‌های بزرگ، چه از بزرگترین تولید کنندگان مرغ ما چه از کوچکترین تولید کنندگان محصولات پروتئینی ما شیر، گوشت، تخم مرغ استعلام بکنید، شما مطمئن باشید اگر 3 تا از مهمترین مشکلاتشون رو بخوام مطرح کنن در یک سال گذشته امکان نداره جز اون صفه، یکیش تأمین به موقع نهادهای دامی تولید خوراک با قیمت مسبب دولتی ارائه نکنن. شما امروز ذرت 1350 قیمت مصوبه دولتی شه، شما محبت بکنید به من 2340 تومان، آقای یوسفی خودشون استاد من هستن میتونن تایید بکنن که آیا زیر 2200 تومان شما ذرت میتونی تو بازار پیدا کنی یا نه. کنترلای سوی 2400 تومان تو بازار 4600 تومان کمتر نیست. ما موضوع کنترلای سوی رو خاطرتون باشه آقای راستخوان، از سال قبل هشدار دادید به وزارت شاد کشاورزی اعلام که ما در اردیبهشت ماه بعد بحران کنترلای سویا خواهیم داشت. به دلیل اینکه بازارهای جهانی کاملا نشون میده، خریدهای ما داره نشون میده وضعیت، و از همه مهمتر مشکل نقل و انتقال پول ما به دلیل تحریم، اینها باعث میشه که ما نتونیم به موقع کنترلای مردم رو تامین بکنیم و با چالش های جدی تر مواجه بشیم. بنابراین خراسان موضوع اول ما نیست، موضوع قدیمی ماست که ما همیشه اشاره کردیم و مشکل نهادهای دامی موضوع بسیار مهمیه. این رو هم توجه داشته باشیم که ما بالاخره تو 6 ماه اول امسال اعلام شد بانک مرکزی رسما که حدودا باید ما 6 میلیون تن ذرت وارد بکنیم، حدودا 1.5 میلیون تن باید کنجاله وارد بکنیم و حدودا 1 میلیون تن باید جو وارد بکنیم. خب این ارزش هم مشخص شده، حدودا ما باید 2 میلیارد و نیم باید در واقع تخصیص بدیم برای این سه قلم کالایی که در تمام دنیا یک کالای استراتژیک به امنیتی تو میشه. ببینید خود امریکا که بزرگترین تولید کننده ذرت دنیاست، مثلا برنج کالای امنیتی نیست، اما ذرت یک کالای استراتژیک به امنیتیه. خب آیا تو کشور ما ذرت که همیشه 40-50 سال گذشته، اگر شما کالای شماره یک که ایران نبود، حتما دو تا کالای اول واردات ایران بوده. چرا سیاستگزار اقتصادی به این موضوع به دلیل اهمیتش اینقدر توجهه؟ یعنی اینا نکات مهمیه. به نظرم قوه قضاییه باید ورود بکنه. چه کسانی قصور کردن؟ چرا ذرت باید بیاد 5 ماه در مبادی ورودی ما منتظر بشه، دمراژ داده بشه، میلیاردها تومان دمراژ داده بشه برای این ذرت ترخیص نشه؟ خب ذرت مثلا سیمان و فولاد که نیستش که توی اون دمای بندر و توی اون رطوبت بمونه و خراب نشه. ولی اینا بالاخره سرمایه ملیه. من نمیدونم چرا نهادهای امنیتی نظارتی ما به این موضوع ورود نمی‌کنن. چرا نسبت به این موضوع بی‌اهمیتن؟ بالاخره ما سالانه می‌خوایم 6-7 میلیارد دلار ارز بدیم بر جهت واردات نهادهای دامیمون. خب آیا بانک مرکزی ما نمی‌تونه این 6-7 میلیارد دلار رو تامین بکنه؟ چی می‌تونه تامین بکنه؟ چرا نمی‌کنه؟ خودشون باید پاسخ خوب باشن. ما مسئول نیستیم، ما تولید کننده، ما بازرگانی، ما تاجری، ما سرمایه‌گذاری. اگر امروز ببینیم سرمایه‌مون توجیه پذیر نیست، اقتصادی نیست، ببینیم چه کار دیگه‌ای.
مگه نگفتید این سند ورشکست است های موافقه قدیری؟
شما سند ببینید، شما سند طیور سال گذشته کلا اگه بخوایم روندش رو ببینیم 15% سود سالیانه بوده.
خب به این سند میگن ورشکسته؟
ورشکسته نیست. شما وقتی سند، وقتی شما میرید مثلا توی براحتی میتونی پول بری توی طلا بخری و 300% سود بکنی، 15% در برابر 300%، یا بری تو بورس سرمایه گذاری بکنی، یا بری تو صنعت سیمان سرمایه گذاری بکنی که براحتی دارن صادرات میکنن، یا شما برید برای صنعت فولاد سرمایه گذاری که براحتی بدون هیچ گونه مانعی دارن صادرات انجام میدن. ما هنوز نتونستیم بعد از 40 سال به این نقطه برسیم که آقا ما چقدر نیازمونه، چقدر تولیدمونه، چقدر باید صادر بکنیم. ما باید یه بار برای همیشه تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم که آقا ما میخوایم صادر کننده باشیم یا نمیخوایم صادر کننده باشیم. ما هنوز ببین، ما هم میخوایم صادر کننده باشیم، هم میخوایم بازار داخل رو تامین بکنیم. خب ببینید، ما صادرات خوراک خیلی جالبه به شما عرض بکنم. خب سال قبل مجوز گرفتن یه مقدار صادرات خوراک رو برای کارخونه هایی که بالاخره کنار مرز ساخته شده، میلیاردها تومان سرمایه گذاری شده که بتونه صادر بکنه، نه اینکه بتونه به داخل کشور خوراک رو بده. خب ما این مجوز رو دولت حمایت کرد با اخذ عوارض صادراتی 26%. چه بتونیم صادر کنیم؟ آقای راسخ امروز مجوز رو دادن، 3 روز بعد مجوز رو باطل کردن. محصول رفته تو گمرک خوابیده، تولید شده برای مشتری عراقی، برای مشتری افغانی، ولی اجازه نمیدن. خب شما نمیدید این با آبروی سرمایه گذار بازی میشه، با آبروی نظام بازی میشه، با آبروی یه مملکت بازی میشه. نمیگم به همون که آقا این چه مملکتی شما دارید که امروز قانون تصدیق میکنید، مجوز میدید، 3 روز بعد مجوز رو باطل میکنید. تازه بدون اینکه به شما اطلاع بدن، یعنی کالای شما رفته تو گمرک، بعد اجازه نمیدن خارج بشه. شما هم خبر نداری. تولید هم بر اساس نیاز و خواسته مشتری تولید شده. پولش هم گرفته شده. عوارضش هم پرداخت شده. خب اینا تصمیمات عجیب و غریبه دیگه. خب یه نفر باید به اینا رسیدگی کنه. خب بالاخره ما تا چه باید این همه رشته سیستماتیک رو بپذیریم؟ ما تا چه باید استرس و دغدغه تولید و تجارت رو داشته باشیم؟ امروز تولید در کشور ما با اعمال شاقه است. سال جایی که تولید، من بارها اشاره کردم، خدا لطف کرده، تولید کنندگان ما همت کردن، امروز تولید محصولات پروتئینی ما من جمله گوشت مرغ و تخم مرغ از سندش تو برنامه چشم‌انداز ما جلوتره. بنابراین من به سیاست‌گذار اقتصادی پیشنهاد دادم با توجه به شیوع ویروس کرونا و به دلیل تقاضای ضعیفی که در بین محصولات پروتئین در بین مردم وجود داره، بیان روی موضوعات دیگه ای کار بکنم، من جمله کیفی سازی محصولات پروتئینی، من جمله به‌روزرسانی تکنولوژی تو صنعت تیر، من جمله موضوعاتی مثل منابع انسانی متخصص و خوبی رو تو صنعت خودمون بتونیم پرورش بدیم. یعنی بیاییم در کل حلقه های مختلفی که باعث تولید محصولات پروتئینی میشه، من جمله منابع انسانی، من جمله ماشین‌آلات، تکنولوژی، حتی آیین‌نامه ها و قوانین. من بارها اشاره کردم ما الان انقدر آیین‌نامه و ماده قانونی داریم که اصلا ما باید استخدام بکنیم یه نفر رو که بیاد بشینه اینها رو فقط برای ما حساب بکنه که چی رو داره نقد میکنه. ببین من به نظرم وزارت جهاد کشاورزی اگر میخواد متولی این دسته باشه، یه این موضوعات رو بالاخره حل و فصل بکنه. ما که نمیتونیم امروز قیمت‌گذاری سازمان حمایت تایید میکنه، وزارت صنعت وارداتش دستشه، صادرات دست سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولیده ولی هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه توی تجارتش، تو وارداتش، تو قیمت‌گذاری. یعنی ما توی کشتی نشستیم که هر چه کار خودش رو داره میکنه، هر چه کار رو به سمت خودش داره میکشه.
آقای قدیری، قانون انتظار وقتی لغو شد، شما که دفاع میکردید از این قانون،
قانون انتظار
وقتی لغو شد، اجراش رو از عهده وزارت جهاد کشاورزی، یعنی از مسئولیتش از وزارت جهاد کشاورزی گرفتن، که شما که دفاع میکردید.
بله الان هم دفاع میکنم.
خب آخر هم دفاع میکنید که الان میفهمید که متولی یکیست.
نه بپرسید چرا دفاع میکنید.
ببینید آقای قدیری، الان مشکل شما... مشکل عرضه و تقاضاست، مشکل عرضه و تقاضاست. اعلام آمار غلط از سوی ستاد تنظیم بازار به فعالان این صنعت و جوجه ریزی مازاده که میشده با صادرات فعلی این جوجه هایی که به عمل اومدن رو بزرگ کرد. اشاره کردن آقای یوسفی که حداقل تا 15 روز 20 روز خوراک چندانی مصرف نمی‌کنه. بنابراین این نگاهی که شما مطرح می‌فهمید، بله ما مشکل خوراک دام داریم، برای واردات حوزه طیور مشکل داریم، در این تردید نیست، اما تا آذر ماه که اون عرض تخصیصی رو دادن وارد کشورم شده، مصرفم شده. الان هم که یه عده‌ای میگن ما مشکل خوراک داریم، مشکل نهادی داریم، این وارد شده حداقل برای این سری 15 میلیون جوجه‌ای که به این شکل معدوم شد، 3 میلیونش دست کم برای اینها مشکلی نبوده، صادرات هم آزاد شده. حالا اینکه ما بیایم بگیم آقا ما مشکل اینو داریم، اشکال اول به بانک مرکزی برمیگرده، بعد ستاد تنظیم بازار، پشتیبانی امور دام، بعد وزارت جهاد، این به نظرم آدرس غلط دادن به مخاطب آقای موافق قدیری.
خب نه، شما میفرمایید که مشکل تولید کنندگانه که جوجه تولید کردن یا مردم که مرغ نخوردن.
نه، شاید اشکال اینه که ستاد تنظیم بازار اون آماری که بعد میداده به تولید کننده که انقدر جوجه بریز، آمار غلط داده. شاید ستاد تنظیم بازار هم به خاطر وضعیت کرونا نتونسته درست محاسبه کنه. اما اینجا یه راه در رو این بود که اجازه صادرات رو دادن، حتی با فعالان صنعت مرغ با صحبت کردیم بعد از اینکه آزاد شد صادرات مرغ، گفتن آقا این صنعت مرغ صادرات خیلی بهش کمک کرده. بله. حالا فعالان این صنعت توی حوزه میگن آقا به ما کمک شد که صادرات رو آزاد کردید. بله. از یه طرف میبینیم کسایی که جوجه ریختن جوجه ها رو معدوم میکنن. این که جسته به گریخته و پراکنده است حوزه های مختلف، دلایلی بیاریم برای که بگیم صنعت ورشکسته است، به اعتقاد بنده وارد کننده خوراک دام و طیوری که ارز 4200 میگیره، حالا با همه مشکلاتی که وجود داره، ندادن ارز، دادن دموراژ و خیلی چیزهای دیگه، ارز وارد کشور میکنه. در یه دوره زمانی حتی اینها رو توزیع درست و منطقی بین مرغدارا نمیکنه، برای اینکه گرانتر بفروشه. اگه این سند ورشکسته بود یا سودش به تعبیر جناب علی 15% بود، 80% واردات خوراک دام و طیور دست یه عده یا یه گروه خاص نبود. آقای موافق قدیری، آدرس غلط نباید به مردم.
نه نه، اجازه بدید آقا، من تو باید دفاع بکنم از بخش خصوصی. ببینید ما وظیفمون تولید کردنه، ما وظیفمون تجارت درست و صحیح و اصولیه. امروز اگر کسی سهمش در بازار خوراک دام ایران سهم بزرگیه، این نه انحصار نه رانت. بالاخره ما 403 تا وارد کننده امروز ثبت شده داریم که کالا وارد کشور کردن. اگر انحصار بود 403 تا نبود. این نکته اول.
نه همینطوره، مثل 40 تا خودروسازی که دو تاش 90% خودروها رو تولید میکنن.
آقای راستی شما همه جای دنیا همین گونه.
نه همه جای دنیا همین گونه نیست.
آقای راستی
قوانین ضد انحصار وجود داره. آقای موافق قدیری بازم دارید آدرسه غلط میدید. 80% خوراک دام و طیور به عهده یک شرکت یا یک گروه خاصه.
آقای راستی
و هر وقت بخواد میتونه انحصار وارد کنه. پرونده های قضایی هم داره که اینا که شما میدونید آقای موافق قدیری.
من که نمیخوام از کسی دفاع بکنم.
منم که اسم کسی رو نبردم.
ببین نه من که نمیخوام بگم آقا مثلا کسی درست کار میکنه، بالاخره نهادهای نظارتی هستن میرن چک میکنن ببینن که این اتفاق افتاده نه. اما انحصار و تراس همه جای دنیا تعریف داره. اگر کسی سهمش در بازار بیشتره این انحصار نیست، به دلیل سابقه بیشتر، تجربیات تجارت بین المللش و اعتبارش در نهادهای بین المللی، این باعث میشه بتونه سهم بیشتری داشته باشه. خب حالا من سوال از شما میپرسم، اگر شرکتی بتونه به دولت ما، به کشور ما 3 ماهه ماهیانه 100 میلیون یورو، شما یه شرکتی رو نام ببرید در ایران بتونه این کار رو برای ما انجام بده که تحریم هم نباشه.
خب اگر واقعا همچی شرکتی این کار رو کرده، پس ما نباید مشکل واردات خوراک دام و طیور رو نهاده
داشته باشیم. دولت اجازه نمیده. دولت الان تنظیم بازار مسبب کرده که با کپی اسناد اجازه بدم بار ترخیص بشه با عرض 4200 تومان، ولی مجوزش نمیده. من برای همین میگم بانک مرکزی متهم اوله. چرا اجازه نمیده بار ترخیص بشه؟ علی رغم اینکه تنظیم بازار کشور مسبب کرده 70000 تومان ذرت همون گروه خاصی که شما دارید اشاره میکنید تو تخلیه شده، تو بنادر ما پایین داره آفتاب میخوره و رطوبت میخوره و باد میخوره. اون وقت ما اینجا باید سر کله هم دیگه بزنیم برای 4200 ذرت. اون وقت پشتیبانی عمردن بعد ذخایر استراتژیک شده بفروشه. ذخایر استراتژیکی که خب میدونیم اسمش روش استراتژیکه. اما ما الان حدودا آقای راستف 2 میلیون تن مال یه گروه خاصه. ما 3 میلیون تن کالای اساسی ذرت سویا رو تو بنادرمون داریم. و کال و باز داره میاد. یعنی ما کشتیای تو راهمون هست. برای همینی که عرض کردم که ما حدودا تا پایین شهریور ما حدود 6 میلیون تن ذرت می‌خوایم. و باید عرض این حدودا فکر می‌کنم 1 میلیارد و 300 میلیون دلار باید تامین بشه از طریق بانک مرکزی. ببینیم ما نیم سرمایه گذار و کسانی که دارن توی شرایط تحریم کشور دارن تأمین میکنن نیازهای کشور رو بکنیم، باید حمایت بکنیم. حالا اگر دولت علاقه داره که مثل اون گروه خاص 10 تا داشته باشه که ما هم میپذیریم، باید نه 10 تا باید 100 تا داشته باشیم، خیلی خوبه. ولی اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم همه جای دنیا مثلا امریکا نه دست 3 تا بازیگرای اصلی خوراکی تو امریکا 3 تا 4 تا 5 تا به عنوان بزرگ، تو چین هم همینه به عنوان بزرگترین مصرف کننده. تمام دنیا همینه. من اسم شرکت ها رو نمیخوام بیارم ولی تولید کننده های مرغ هم آقای یوسفی میتونن تایید بکنن. تولید کنندگان مقدس برزیل به عنوان بزرگترین صادر کننده و تولید کننده و در امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر تو سه تا بیشتر نیستن. اینجوری نیست که مثلا ما 21000 تا مرغ داری داشته باشم. همشون زیر نظر یه دونه دو تا سه تا برند دارن کار میکنن. ما اینجا هر کدوممون یه دونه برند داریم. این گونه نیست. ببین ما وضعیت تجارتمون و وضعیت تولیدمون استراتژی مناسبی نداره.
آقای قدیری اگر به صرفه نبود با این وضعیتی که ما الان نزدیک تقریبا 70-80% تولید دام و طیورمون وابسته به نهادهای وارداتی است و شاید همین تفکری که شما بهش اشاره میکنید باعث شده که ما به جای اینکه در داخل خودمون تولید نهاده بکنیم رفتیم سراغ واردات. انحصار در این حوزه، انحصار در حوزه کشتارگاه ها، اینا همه باعث شده که تولید کننده چه تخم مرغ چه مرغ با مشکلات اینچنینی مواجه بشه و بگه آقا من با عرضه و تقاضا، با چالش عرضه و تقاضا مشکل دارم. چرا ما بعد از 4 دهه بایستی همچنان وارد کننده 70-80% نهاده های دام باشیم؟
باز آدرس اشتباه شما دارید میدارید.
اشکال نداره، اصلاح بفهمید شما.
ما کشورمون کشور خوش‌سالیه، گرم و خشکه، آب نداریم. ذرت یک کالای آببره. امروز اگه ما وارد کننده ذرت هستیم، کشور همسایه ما ترکیه وارد کننده عمده ذرته.
آقای قدیری تو این حوزه کار کردن، شرکت های دانش بنیان ورود کردن تو این حوزه.
خب چرا موفق نیستن؟
نکته همینه. نکته اینجاست که همین مافیای واردات خوراک نهاده و دام اجازه نمیده تولید در کشور شکل بگیره.
آقای راسخ این گونه نیست. اصلا این گونه نیست.
آقای راسخ
بفهم جواب یوسف.
آقای راسخ من عذرخواهی میکنم.
بفهمید.
حضورتون هست که مسائل متعددی داره مطرح میشه. توجه فرمودید.
نه شما اشاره کردید عرضه و تقاضا. من گفتم آقا صادرات آزاد بوده. کجا مشکل عرضه و تقاضا صادر میکردید؟
صادرات من ازتون خواهش میکنم که اگر رو بحث صادرات داریم صحبت میکنیم و بحث صادرات رو داریم، خیلی دیگه راجع به چیزای دیگه اونا رو اگر ارتباط
چیزای دیگه رو آقای قدیری مطرح کردن گفتن مشکلی نیست،
اگر ارتباط به صادرات پیدا کرد اشکالی نداره مطرح کردنش، و اگر نه ببینین آقای قدیری بحثی رو فرمودن در رابطه با قیمت نهاده ها امروز که فرض فرمایید ذرت باید 1350 تومان باشه 2200 تومان 2300 تومان کاملا درسته، این هست.
خب اگر صادر کنید به دلار 16000 تومان شما صادر میکنید دیگه آقای یوسفی، من غیر از این
میخوام عرض کنم که همین ذرتی که الان بنده مرتار دارم میخرم 2200-300 تومان، این همون این ذرتیه که با عرض 4200 تومانی اومده.
اما اگر صادر کنید یعنی در واقع نهاده یارانه این رو صادر کردینی که به نفع شماست.
چه کسی به توی این کشور با عرض آزاد اومده رفته ذرت وارد کرده که بخواد گرونتر بفروشه؟ توجه فرمودین اینا یه بحثایی هستش که بحثی که هر شود به حضور شما که مسئولین مربوطه‌اش بهش رسیدگی بکنم.
آقای یوسفی اگر شما با عرض 4200 اگر شما با عرض 4200 مرغ پرورش بدید صادر کنید با دلار آزاد ضرر میکنید؟
ما دقیقاً ببینید و دقیقاً سازمان حمایت و شورای اقتصاد اینها اومدن نشستن با عرض با ذرت و کنجر سویای عرض 4200 تومانی نهاده ما رو حساب کردن و گفتن که قیمت مرغ هستی که 12900 تومان
باشه. آخه صادر بکنی که این قیمت نیست آقای یوسفی.
با ذرت 1350 تومانی محاسبه کردن، نه با ذرت اشاعت به حضور شما که 2300 تومان. اشکال بزرگ اینجاست، توجه فرمودین؟ و ما در رابطه با این بحث وارد کننده حالا 4 تا یا 400 تا یا هر چند تا دیگه از روز اول، یعنی در سال 1377 شما صورت جلساتشو نگاه بکنین توجه فرمودین، درسته که واردات خیلی خوب توسط هر کسی بخواد آزاد چیز هم نیست، انحصاری هم نیست نباشه، ولی که شرکت پشتیبانی امورزام رو پیش بینی کردن. حالا یه مدتی شرکت پشتیبانی امورزام زیر نظر وزارت سمت بوده، یه مدت ها هستش که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستش، ولی اون موقعی هم که تأسیس شد زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بود به عنوان یک ارشاد به حضور شما که حافظ قیمت ها و تنظیم بازار در هم در رابطه با علوفه، هم در رابطه با گوشت مرغ و هم در رابطه با سایر اقلام مواد پروتئینی هست. فرمودین
جناب یوسفی بگید سوال من جواب بدید من حضورتون مرخص میشم. جناب یوسفی شما نهاده های دام و طیور رو با دلار 4200 تومانی وارد کشور میکنن، به سختی هم به دستتون میرسه، قبولم دارم، آقای قدیری هم اشاره کردن، اما الان میفهمید که ما در حال حاضر مشکل نهاده نداشتیم، درست؟
بله.
صادرات رو هم که مدت ها ممنوع بود آزاد کردن، قاعدتا شما نباید مشکل مازاد عرضه داشته باشید که به خاطرش جوجه یک روز داره از بین ببرید. من عرضم اینه اگر با عرض 4200 نهاده میگیرید مرغ رو پرورش میدید با دلار آزاد صادر میکنید که باید 5-4 برابر به نفعتون باشه، این که دیگه مازاد عرضه معنی نداره اصلا.
صادرات عرض شود به حضور شما که یک مقوله ایست که واقعا برای کشورها ارزش، تمام کشورهایی که هر کشوری که صادر کننده گوشت مرغ هست و یا تخم مرغ هست، الان توی کشور خودش اگر شما مراجعه بکنین ببینین حداقل 50-60% بالاتر از قیمت صادراتیش به مردم خودش میفروشه. توجه فرمودین در کشور ما یه مدتی خیلی سالهای قبل سالهای مثلا 70 اینها جایزه صادراتی داشت، صادرات مرغمون و صادرات تخم مرغمون، توجه فرمودین، اما الان اومدن پارسال گفتن که کیلو 5000 تومان کسانی که میخوان صادرات داشته باشن عوارض دادن که حالا دوباره کردنش 2500 تومان نمیدونم چقدر. از شاید به حضور شما که صادرات کار خیلی آسونی نیستش که از شاید به حضور شما که مثل پرتغال باشه بزن توی کامیون وزن.
خب پس چرا اصرار میکردید که آقا صادرات ممنوع رو آزاد کنید؟ آقای قدیری اصرار میکردن
نه تنها باید آزاد باشه صادرات، بلکه بایستی جایزه صادراتی هم براش
خیلی خوب حالا آزاد شد، عوارضش هم کاهش پیدا کرد. اینجا دیگه مازاد عرضه چه معنی داره؟
مازاد عرضه چه معنی داره؟
میفهمید که به خاطر مازاد عرضه بود که ما جوجه ها رو معدوم کردیم دیگه.
آخه ببینین عرضه، ما صادراتی که داریم حد اکثر فرض فرمایید در طول سال بالاترین صادراتی که ما داشتیم در روز 60,000 تن در طول سال 60,000 تن مفت صادر کردیم. بسیار پیدا کردن مشتریش وقتی که
ممنونم آقای یوسفی عزیز.
کشورهای اطراف ما و در حاشیه فارس و یا جاهای دیگه با یه قیمت خیلی ارزانی میده، ما باید بتونیم باهاش رقابت بکنیم.
ممنونم آقای یوسفی، براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای موافق قدیری، رئیس مطلب انجمن صنایع خوراکی‌دان، بی‌نهایت سپاسگزارم ازتون.
خواهش می‌کنم، من تشکر می‌کنم،
فرصت دادید براتون از این موفقیت بکنم.
خواهش می‌کنم،
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه امروز چالش رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
میدونی که ما خانواده تئاتر جز اولین گروه هایی بودیم که مشاغل خودمون رو و سالن های تئاتر رو تعطیل کردیم.
چیزی حدود 560 اجرا داشتیم که در کل استان بود.
اینجا یکی از سالن های اصلی نمایش اصفهان است که حالا تعطیل است.
و بعد از این مبارزه من منتظرم تا همه شما عزیزان رو با صحت و سلامتی کامل در سالن های تئاتر ببینم.
تئاتر در صحنه رادیو ادامه دارد. شبکه نمایش با پخش رادیویی نمایش‌های صحنه‌ای که با تعطیلی اجرا روبرو هستند از گروه‌های تئاتر حمایت می‌کنند.
فوق‌العاده، فوق‌العاده تئاتر رادیویی شد. تئاتر صحنه‌ای در رادیو فوق‌العاده. بدو خبر داغ دارم.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی radionamayesh.ir مراجعه کنید.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران پایتخت همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا پخش شبکه رادیوی تخصصی اقتصاده. مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162 و شماره سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30,162 در اختیار شماست. اگر هم مایل هستید برنامه این شبکه رادیویی رو در قالب یک فایل برای خودتون داشته باشید، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد نقطه irib.ir. ممنون.
خبر
یادداشت همتی در فضای مجازی هماندیشی برای تسهیل خدمات پرداخت خرد. رئیس کل بانک مرکزی برای تسهیل خدمات پرداخت خرد یک جلسه هماندیشی با مسئولین حوزه فناوری بانک ها داشتیم.